جمعیت بیشتر شد و صدای جمعیت مقابل سالن تئاتر کمتر. ولی میدونستم که توانایی‌های مشاهداتیم خیلی تحت تاثیر قرار نگرفته، چون همچنان رستوران پرنور رو که به سمتش میرفتیم به وضوح میدیدم. میتونستم ببینم که رستوران شبیه به یه تکه پای قارچ شده. بود که طرف تیزش به سمت ماست. خیابون به دو طرف رستوران منشعب شده بود و پنجره هاش در هر دو پیاده رو ادامه داشت. بنابراین فرقی نداشت که آبران از کدوم سمت رد شد. در هر صورت میتونستن داخلش رو ببینند. صندلی های چرمی براقش رو، میزهای جلادادش رو و همینطور پیشخون شفاف و درخشانی رو که مدیر رستوران با پیشبند سفید و کلاهش پشت اون منتظر مشتری ها بود. هیچ وسیله نقلیه اونجا نبود و ساختمون های اطراف هم خیلی تاریک بودند. بنابراین رستوران تنها منبع نور خیابون محسوب می شد و اشکال کج و موج روی سنگ های پیاده رو ایجاد کرده بود. برام سوال بود که آقای ونس کدوم طرف خیابون رو انتخاب میکنه. ولی وقتی نزدیکتر شدیم دیدم که در ورودی درست در قسمت نوک تیز پای هستش. فکر کردم تنها دلیل این که قبلا متوجهش نشده بودم شباهتش با پنجره ها بود. بیشتر اجزای در از شیشه تشکیل شده بود و روش با رنگ چیزی نوشته بودند. آقای ونس در رو باز کرد، بعد کنار ایستاد تا خانم هلن اول وارد شد. وقتی لحظه بعد پشت سر ریک وارد شدم، نور اونقدر برام شدید و زرد بود که نتونستم سری خودم رو با اون وفق بدم. مدتی طول کشید تا فهمیدم پایهای میوهی دقیقا مثل خود رستوران برش خورده و داخل پیشخوان شفاف چیده شدند. و مدیر که مردی سیاه پوست و درشت بود خیلی آروم پشتش ایستاده بود و صورتش سمت من نبود. بعد فهمیدم که آقای ونس و خانم هلن رو تماشا میکنه، که ابتدا مشغول انتخاب صندلی بودند و سپس روبروی هم نشستند. تصویر ریک که کنار مادرش نشست روی کف درخشان اونجا افتاده بود. همون لحظه آخرین حرفای جزئی یادم اومد و برام سوال شد که مادر چه موضوع مهمی رو میخواست تو آپارتمان با اون درمیون بذاره و چرا لازم بود که من اونجا نباشم. خانم هلن و آقای ونس تمام مدتی رو که طول کشید تا به اونا برسم در سکوت به هم زل زده بودن. حس نمی کردم اونقدری آقای ونس رو بشناسم که کنارش بشینم و اینکه وسط صندلی نشسته بود که برای دو نفر بود. متوجه شدم که بدون به هم زدن راحتی اون نمیتونم بشینم. بنابراین تنها پشت میزی کنارشون که اون طرف راه رو بود نشستم. آقای ونس بالاخره دست از زل زدن به خانم هلن برداشت و روی صندلیش چرخید و به مدیر رستوران سفارش داد. تازه اون موقع بود که فهمیدم با اینکه هیچ مشتری دیگه جز ما اونجا نبود، میز و صندلی‌ها به دقت چیده شده بودن تا آماده ورود مشتری دیگه ای باشه. فکر کردم ممکنه این مدیر رستوران تنها باشه، یا حداقل وقتی تو رستورانش تنهاست و هر کسی که در شب از اونجا میگذره از هر دو طرف اون رو میبینه. ریک گفت آقا خیلی ممنونم که برای ما وقت گذاشتید و حتی میخواید به من کمک کنید. آقای ونس با منعمت گفت میدونی ریک، خیلی وقت بود مامانت رو ندیده بودم. ریک گفت متوجهم آقا، و من رو هیچ وقت ندیدین. فقط یه بار گذرا وقتی 2-3 سالم بوده. به هر حال این واقعا بزرگواری شما رو نشون میده که پذیرفتین من رو ببینی. البته مامان همیشه میگه که شما چقدر آدم بزرگواری هستی. ونس گفت خیالم راحت شد که مامانت ازم خوب گفته. شاید یکی دو تا چیز منفی هم ازم بهت گفته باشه. ریک گفت او نه، مامانم همیشه از خوبیای شما گفته. ونس گفت اینطوریه؟ و من تمام این سالا فکر می‌کردم. خب ولش کن هلن، واقعا این پسرت منو تحت تاثیر قرار داده. خانم هلن تمام مدت با دقت آقای ونس رو نگاه می‌کرد. گفت منم باید از ته قلبم بهت بگم ونس که چقدر ممنونتم. دوست داشتم بیشتر از این ازت تشکر کنم، ولی این فرصت برای ریکه و من نمیخوام به جاش حرف بزنم. ونس گفت گل گفتی هلن. خب ریک، چرا تو به هم نمیگی جریان از چه قراره؟ ریک گفت خب مطمئن نیستم از کجا باید شروع کنم. من علاقه زیادی به فناوری کنترل از راه دور دارم. سیستم خودم رو هم طراحی کردم و حالا یه دسته پرنده کنترل از راه دور دارم. ونس گفت یه لحظه صبر کن. ریک، وقتی میگی سیستم خودم، منظورت اینه که فراتر از چیزی رفتی که تا حالا بقیه ساختن؟ ترس تو چهره ریک رخنه کرد و نیم نگاهی به من انداخت. به اون لبخند زدم و سعی کردم به اون بفهمونم که لبخند از طرف جزئیام بود. نمیدونم که متوجه شد یا نه، ولی به نظر قوت قلب گرفت. گفت نه آقا، نمیشه اینطوری گفت. من ادعای نابغه بودن ندارم، ولی میگم که سیستم کنترل از راه دورم رو خودم بدون کمک هیچ معلمی ساختم. از منابعی که آنلاین پیدا کردم کمک گرفتم و مادرم هم با سفارش چند تا کتاب گرون قیمت از من حمایت کرده. در واقع چند تا از طرحام رو با خودم آوردم تا اگه خواستین یه ایده کلی ازشون داشته باشید. بفرمایید. ولی نه، فکر نمی‌کنم در حال انجام کار پیشگامانه‌ای باشم و می‌دونم که اگر راهنمایی تخصصی نگیرم این اتفاق شدنی نیست. فنس گفت متوجهم. بنابراین حالا می‌خوای به یه کالج خوب بری برای اینکه استعدادت حیف نشه. ریک گفت خب تقریبا بله. من و مادر فکر کردیم که شاید اطلس بروکینز که یه کالج لیبرال و سخاوتمنده. ونس حرفش رو قطع کرد و گفت اونقدر لیبرال و بزرگمنش که درش رو به روی همه دانش آموزان با استعداد باز میکنه، حتی اونایی که اصلاح ژنتیکی نشدن. ریک گفت دقیقا آقا. ونس گفت و ریک، شک ندارم که مامانت بهت گفته من الان عضو هیئت مدیره اونجام، یعنی تیمی که بورسیه ها تحت نظرشه. ریک گفت بله آقا، به هم گفته. ونس گفت خب حالا ریک، امیدوارم که مامانه طوری حرف نزده باشه که فکر کنی پارتی بازی توی روند انتخاب تأثیر داره. ری گفت نه، من و نه مادرم از شما نمیخوایم که با پارتی بازی کمکم کنید. فقط ازتون میخوام که اگه فکر میکنید لیاقت ورود به اطلس بروکینگز رو دارم کمکم کنید. ونس گفت گل گفتی. خب بذار ببینم چی اینجا داری. ریک قبلا دفترش رو روی میز گذاشته بود و آقای ونس بازش کرد. به طراحی صفحه‌ای که باز کرده بود نگاه کرد. بعد ورق زد و به طراحی دیگه‌ای چشم دوخت. به نظر می‌رسید جذب شده. آروم به ورق زدن ادامه داد. گاهی به صفحه قبلی برمیگشت. بدون اینکه سرش رو بلند کنه زیر لب گفت: اینا به چیزی که قراره در آینده بسازی ربط دارن؟ ریک گفت بیشترشون بله. البته بعضی‌هاشون رو الان عملی کردم. مثل اونی که توی صفحه بعده. خانم هلن در سکوت با لبخندی ملایم بر لبش تماشا میکرد و نگاهش بین آقای ونس و دفتر ریک میچرخید. تو اون لحظه بار دیگه زودگذر اما واضح دست پدر رو حس کردم که سرم رو در زاویهی که ضروری بود نگه داشته و صدای ریختن مایه به بطری پلاستیکی رو شنیدم که با دست دیگهش نزدیک صورتم گرفته بود. آقای ونس گفت خب ریک، من خیلی تو این موضوع سررشته‌ای ندارم. با این حال برداشتم اینه که اینا توانایی تجسس و دیدبانی دارن. ریک گفت پرنده ها مخصوص جمع‌آوری اطلاعات هستن. درسته. ولی لزوماً به این معنی نیست که باید برای شکستن حریم خصوصی استفاده بشن. استعدادهای بالقوه زیادی دارن. امنیت، حتی نگهداری از نوزاد. شاید هم افرادی اون بیرون باشن که باید چشممون بهشون باشه. ونس گفت خلافکارا مثلاً. ریک گفت یا شبه نظامی ها یا فرقه های عجیب. فنس گفت متوجهم، بله. اینا خیلی جالبن. هیچ مسئله اخلاقی خاصی اینجا نمی بینی؟ ریک گفت آقا، مطمئنم که مسائل اخلاقی زیادی وجود دارن. ولی در نهایت قانونگذارا هستن که تصمیم می گیرن چطوری سامانشون بدن. نه آدم هایی مثل من. الان فقط می خوام که تا جایی که می تونم یاد بگیرم تا علم و دانشم پیشرفت کنه. گل گفتی. آقای ونس سری به نشونه تأکید تکون داد و به بررسی دفتر ریک ادامه داد. مدیر تنهای رستوران با سینیش اومد و جلوی خانم هلن، آقای ونس و ریک نوشیدنی گذاشت. پس از اینکه همگی با صدای آروم از اون تشکر کردند، از اونجا رفت. آقای ونس گفت میدونی که ریک، نمیخوام بهت سخت بگیرم. فقط یکم دارم تستت میکنم که ببینم چی تو چنته داری. بعد به خانم هلن گفت تا اینجا خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. خانم هلن گفت ونس عزیزم، میخوای یه چیزی با قهوت بخوری؟ شاید یکی از دوناتایی که اینجا میبینم. همیشه عاشق دونات بودی. ونس گفت ممنونم هلن، ولی برای شام قرار دارم. به ساعتش نگاهی انداخت و بعد دوباره رو به ریک کرد. اینو در نظر بگیر ریک، اتلس بروکینگز اعتقاد داره بچه های با استعداد زیادی اون بیرون هستن، درست مثل تو که به خاطر شرایط اقتصادی یا هر چیز دیگه‌ای نتونستن از AGI بهره ببرن. کالج ما همچنین اعتقاد داره که جامعه در حال حاضر داره اشتباه بزرگی مرتکب میشه که اجازه نمیده اون استعدادها به ثمر بشینن. متاسفانه بیشتر مؤسسات اینطوری فکر نمی کنند، که این یعنی تعداد درخواستایی که از افرادی مثل خودت دریافت میکنیم خیلی بیشتر از چیزی که از پسش بر بیاییم. ما کسایی رو که امیدی به موفقیتشون نیست حذف میکنیم، ولی صادقانه بگم که شبیه لاتاری شده. حالا ریک، تو گفتی که دنبال پارتی بازی نیستی، پس بذار اینو ازت بپرسم، اگه واقعا اینطوریه پس چرا من الان اینجا روبروی شما نشستم؟ با این کلمات آقای ونس اونقدر ناگهانی تغییر موضع داد که نزدیک بود از روی تعجب صدایی ایجاد کنم. ریک هم جا خورده بود. به نظر فقط خانم هلن اصلا تعجب نکرده بود، ولی انگار چیزی که تمام این مدت از اون میترسید بالاخره از راه رسیده بود. لبخند زد و گفت من جواب این یکی رو میدم. ونس، بله، ما ازت میخوایم که بهمون لطف کنی. من دارم ازت میخوام. من ازت میخوام به پسرم کمک کنی توی این جهان فرصتی برای جنگیدن داشته باشه. ریک گفت مامان. خانم هلن گفت نه ریکی عزیزم، درسته، من باید از ونس بخوام نه تو، و ما داریم ازش میخوایم که پارتی بازی کنه. البته که اینو میخوایم. اشتباه میکردم که ما تنها مشتری مدیر رستوران بودیم. حالا فهمیدم که سه میز اون طرف در از من زنی 42 ساله تنها نشسته بود. قبلا اون رو ندیده بودم، چون خودش رو به پنجره چسبونده بود تا به تاریکی زل بزنه. فکر کردم شاید مدیر رستوران هم اون رو ندیده و زن با فکر این که مدیر عمدن اون رو نادیده میگیره تنها تر شده باشه. آقای ونس گفت میدونی هلن، واقعا از شیوه عجیبی داری استفاده میکنی. پارتی بازی هم مثل هر فساد دیگه تا وقتی خوب جواب میده که لو نره، ولی این رو هم اصلا در نظر نگیریم. آقای ونس به جلو خم شد و ادامه داد وقتی فکر کردم ریک داره ازم میخواد جریان فرق میکرد. بچه تاثیرگذار و جذابیه، ولی ببین چی کار کردی. الان گفتی من به تو یعنی هلن لطف کنم، بعد از این همه سال، بعد از تمام این سالایی که جواب پیامامو ندادی، بعد از تمام این دقیقه ها و ساعت ها و روزا و ماه ها و سالهایی که به تو فکر میکردم. خانم هلن گفت بعد اینجا اینو بگی جلوی ریک. خانم هلن همچنان لبخند به لب داشت، ولی صداش میلرزید. ونس گفت ریک یه مرد جوان باهوشه، اونه که در نهایت یا میبره یا میبازه، پس چرا ازش پنهان کنیم؟ بذار تصویر کاملی از قضیه داشته باشه، بذار ببینه جریان از چه قراره. ریک دوباره به من نگاه کرد و بار دیگه سعی کردم با لبخندی که از طرف خودم و جزی بود به اون دلگرمی بدم. خانم هلن پرسید ولی جریان از چه قراره ونس؟ واقعا اونقدر پیچیده است؟ خیلی ساده دارم ازت میخوام به پسرم کمک کنی. اگه دوست نداری این کارو بکنی، مؤدبانه میتونیم از هم جدا شیم و همه چیز تموم میشه. ونس گفت کی گفته نمیخوام به ریک کمک کنم؟ میفهمم که جوان با استعدادیه. این طراحی‌ها نشون میده که این بچه آینده داره. دلایلم برای اینکه مطمئن باشم توی اطلس بروکینگز عملکرد خوبی خواهد داشت کافیه. مشکل اینه که تو داری ازم میخوای. هلن. خانم هلن گفت پس نباید حرف میزدم. قبل از اینکه حرف بزنم همه چیز داشت خوب پیش میرفت. میدیدم که چقدر از هم خوشتون اومده و از حرف زدن ریک معلوم بود که قلبا برات احترام زیادی قائله. ولی بعد من مداخله کردم و حالا یه مشکلی داریم. ونس گفت معلومه که یه مشکل داریم. 27 سال اونقدری هست که یه مشکل این وسط باشه. 27 سال نخواستی هیچ ارتباطی با هم داشته باشی. اون موقع مزاحمتی برای مامانت ایجاد نمی کردم. ریک، نمیخوام همچین فکری بکنی. اوایلش خب میشه گفت لحنم یکم احساساتی بود، ولی هیچ وقت مزاحم مامانت نشدم، هیچ وقت تهدیدش نکردم،
هیچ وقت سرزنشش نکردم، فقط التماس کردم. منصفانه سله، توصیف منصفانه اینگه؟ هلن گفت کاملا منصفانه است. تو اصرار داشتی وقت ولی کاملا منصفانه است. تو اصرار داشتی ولی هیچ وقت کار ناخوشایندی نکردی. ولی ونس، اینا باید جلوی ریک گفته بشن؟ ونس گفت باشه، به خواستت احترام میذارم. شاید باید حرف نزنم. شاید وقتشه که تو به جای من حرف بزنی هلن. ریک گفت آقا من نمیدونم توی گذشته چه اتفاقی افتاده، ولی اگه حس میکنید خواهشمون بیجاست. آقای ونس گفت فقط یه دقیقه ریک، من میخوام که بهت کمک کنم، ولی فکر میکنم وقتشه به مادرت یه فرصتی بدیم تا از خودش دفاع کنه. چند ثانیه همگی سکوت کردن. به مدیر رستوران نگاه کردم و برام سوال بود که آیا به حرفاشون گوش میده یا نه، ولی به تاریکی اون سوی پنجره خیره شده بود و هیچ نشونه ای از اینکه چیز جالبی شنیده باشه نداشت. خانم هلن گفت اعتراف میکنم که باهات بد رفتار کردم ونس. قبول دارم، ولی من با خودم هم بد رفتار کردم. با همه. نباید حس کنی که فقط تو بودی. رفتار افتضاح هم تو این دنیا شامل همه میشد. ونس گفت شاید اینطوری بوده باشه، ولی من هر کسی نبودم. با 5 سال تموم زندگیمون رو. خانم هلن گفت بله، و میخوام که عذرخواهی کنم ونس. بعضی وقتا، و ریک، مشکلی ندارم که این رو جلوی تو بگم، بعضی وقتا دلم میخواد همه کسایی رو که با پس فطرتی باهاشون رفتار کردم به خط کنم، بعد به ترتیب انجامش بدم. میدونی، مثل یه حاکم مثلا، دونه دونه باهاشون دست بدم، تو چشاشون نگاه کنم و بگم متاسفم، من خیلی بد بودم. ونس گفت عالیه، حالا بعد توی صف وایستم، برم توی صف تا افتخار عذرخواهی اولیا حضرت رو پیدا کنم. هلن گفت اوه عزیزم، بد گفتم، فقط سعی دارم بگم چه حسی دارم. میدونم که خیلی بد بیانش کردم، ولی وقتی به گذشته نگاه میکنم میبینم که خیلی فاجعه است، و فکر میکنم اگه یه همچین راه حلی بود، اگه یه ملکه بودم، اون وقت آره میتونستم. ری گفت مامان واقعا میدونم چی میخوای بگی، ولی این شاید راه خیلی خوبی. هلن گفت یه زمانی مثل ونس گفت یه زمانی مثل یه ملکه بودی، یه ملکه زیبا، و فکر کردی بدون هیچ مجازاتی میتونی هر کاری دلت میخواد بکنی. من غمگینم و یه جوری خوشحالم هستم از اینکه میبینم ازش قصر در نرفتی، اینکه یقت رو گرفته و بهاش رو پرداخت کردی. هلن گفت و چه بهایی پرداخت کردم ونس؟ منظورت فقیر بودنمه؟ چون از این قضیه ناراحت نیستم. ونس گفت شاید فقیر بودن برات خیلی مهم نباشه هلن، ولی شکننده شدی و فکر میکنم این خیلی ناراحتت میکنه. خانم هلن در حالی که آقای ونس با چشمای گشاد به اون زل زده بود مدتی سکوت کرد. در نهایت گفت آره حق با توه، از اون موقعی که من رو میشناسی شکننده شدم، اونقدر شکننده شدم که ممکنه با یه نسیمم بشکنم. زیباییم رو از دست دادم، نه به خاطر گذر ایام، به خاطر این شکنندگی. ولی ونس عزیز، الان منو نمیبخشی؟ حداقل یکم به پسرم کمک نمیکنی؟ هر چیزی که میخواستی بهت میدادم، هر چیزی، ولی چیزی ندارم که بهت بدم، هیچ چیز به جز این که بهت التماس کنم. پس ونس، بهت التماس میکنم که کمکش کنی. ریک گفت مامان لطفاً تمومش کن، هیچ راهی؟ ونس گفت میبینی مشکلم چیه ریک؟ من دقیقا نمیفهمم مامانت به چی اشاره میکنه. میگه میخواد عذرخواهی کنه، ولی در مورد چی؟ خیلی کلیه. هلن، فکر میکنم شاید بهتر باشه که مشخصم بگی. هلن گفت من فقط ازت میخوام که به پسرم کمک کنی ونس. این به اندازه کافی مشخصه؟ ونس گفت مشخصا هلن، برای مثال اون شب توی خونه مایلز مارتین. میدونی کدوم شب رو میگم؟ بله بله، وقتی که بهشون گفتم هنوز گزارش جنکینز رو نخوندی. ونس گفت به قیمت خراب کردن من برای خودت توجه جمع کردی هلن، و میدونستی کاری که داری میکنی و کاری که داری انجام میدی. هلن گفت ونس بابت اون شب معذرت میخوام، کنترلم دست خودم نبود، داشتم تلافی میکردم، ای کاش. ونس گفت یه مورد دیگه، به ترتیب نمیرم جلو، اتفاقی داره از توی لیست انتخاب میکنم. اون پیغام صوتی که توی هتل برام گذاشتی توی پورتلند، اورگان، فکر میکنی اون آزارم نداد؟ خانم هلن گفت خیلی آزار دهنده بود. پیغام نفرت انگیزی بود و فراموشش نکردم. من حتی هنوزم توی ذهنم میشنومش. وقتی که اصلا انتظارش رو ندارم میاد سر وقتم. یه دقیقه با خودم تنها میشم، بعد توی ذهنم تلفن رو بر میدارم و اون پیام رو برات میذارم. بارها و بارها. ولی تغییرش میدم. توی ذهنم تغییرش میدم تا اونقدرام وحشتناک نباشه. چون هیچ وقت روی دستگاه نشنیدمش و فقط وقتی داشتم میگفتمش شنیدمش. حس میکنم میشه درستش کرد. دست خودم نیست. ذهنم اینطوری بازی میده و بعد دوباره حس وحشتناکی پیدا میکنم. باور کن ونس، بابت اون پیام خیلی خودم رو تنبیه کردم و باید بفهمی که اون روزا نمیتونستم چطوری میشه پیغامی رو که گذاشتی حذف کنی. ریک گفت مامان بسه. آقا فکر نمی کنم که این خیلی برای مامانم خوب باشه. اخیراً حالش خوب بوده ولی... خانم هلن دست ریک رو لمس کرد تا ساکتش کنه. گفت ونس، من معذرت میخوام. بهت التماس میکنم. دارم میگم که باهات بد رفتار کردم و اگر دوست داشته باشی قسم میخورم که خودم رو مجازات کنم. اونقدر این کار رو بکنم که برات جبران بشه. ریک گفت مامان بیا بریم، این برات خوب نیست. هلن ادامه داد ونس، اگه بخوایم میتونیم یه قرار دیگه بذاریم. 2 سال دیگه همینجا. بعد میتونی ببینی سر قولم موندم یا نه. میتونی به هم نگاه کنی و ببینی خودم رو خوب تنبیه کردم یا نه. ونس گفت بس هلن، اگه ریک اینجا نبود بهت میگفتم چی فکر میکنم. ریک گفت آقا من نمیخوام هیچ کاری برای کمک به من انجام بدید. حالا دیگه هیچی نمیخوام. خانم هلن گفت نه ریک، نمیدونی چی داری میگی. بهش گوش نکن ونس. آقای ونس برخاست و گفت باید برم. ریک گفت مامان لطفا آروم باش. هیچ کدوم از اینا اونقدر مهم نیست. هلن گفت تو نمیدونی چی داری میگی ریک. ونس نرو. اینطوری خداحافظی نکنیم. تو عاشق دونات بودی. یه دونات نمیخوری؟ ونس گفت با ریک موافقم. این اصلا برات خوب نیست هلن. بهتره که من برم. ریک من طراحیات رو دوست داشتم. تو رو هم دوست دارم. خب مراقب خودت باش. خداحافظ هلن. آقای ونس از راهروی میون صندلی‌ها عبور کرد و بدون اینکه به عقب نگاه کنه از در شیشه‌ای به تاریکی رفت. خانم هلن و ریک همونطور اینجا نشسته بودند و به فضای خالی مقابلشون روی میز زل زده بودند. بعد ریک گفت کلارا بیا بشین اینجا پیشمون. خانم هلن گفت دارم فکر میکنم. ریک نزدیکتر نشست و دستش رو دور شونه‌های مادرش انداخت. گفت به چی فکر میکنی مامان؟ خانم هلن گفت به این فکر میکنم که آیا کافی بود؟ آیا راضیش کرد؟ ریک گفت صادقانه بگم مامان، اگه فکر میکردم قراره حتی نصف این اتفاقا بیفته 100 سال دیگه هم قبول نمیکردم. روی صندلی نشستم که پیش از اون آقای ونس روش نشسته بود، ولی نه خانم هلن و نه ریک سرشون رو بلند نکردن. به خانم هلن نگاه کردم و به این فکر کردم که زمانی اون و آقای ونس عاشق و شیفته همدیگه بودن. از ذهنم که گذشت که آیا رفتار آقای ونس و خانم هلن به لطافت حال حاضر ریک و جوزی بوده و یا آیا امکانش وجود داشت که روزی ریک و جوزی هم اونقدر با هم نامهربون بشن. پدر رو به یاد آوردم که در مورد پیچیدگی قلب انسان حرف میزد و دیدمش که وسط محوطه درست مقابل از نور عصرگاهی خورشید ایستاده و با سایه‌ای در هم پیچیده شکلی بلند و طویل ایجاد کرده بود. دستش رو دراز کرد تا دریچه محافظ نازل ماشین کوتینگز رو باز کنه. با استراب پشتش ایستاده بودم و بطری پلاستیکی که حاوی مایه ارزشمند بود در دست داشتم. خانم هلن پرسید الان چه اتفاقی افتاد؟ ونس میخواد چیکار کنه؟ کمکمون میکنه؟ حداقل میتونست تکلیفمون رو روشن کنه. گفتم ببخشید، نمیخوام امید بیجاد ایجاد کنم. از اون چه من مشاهده کردم فکر میکنم آقای ونس تصمیم گرفت که بری که کمک کنه. خانم هلن پرسید واقعا اینطوری فکر میکنی؟ چرا؟ گفتم شاید اشتباه کرده باشم، ولی فکر میکنم آقای ونس هنوز خیلی خانم هلن رو دوست داره و به ریک کمک خواهد کرد. خانم هلن گفت اوه ربات عزیز، امیدوارم حق با تو باشه. نمیدونم واقعا چه کار دیگه ای میتونستم بکنم. ریک گفت مامان اون بره به درک، در هر صورت من اوضاعم خوبه. خانم هلن گفت اونقدر که فکر میکردم زشت نشده بود. خانم هلن به خیابون خالی و تاریک نگاه کرد و ادامه داد در واقع اصلا بد نشده بود. ای کاش یه طور خیالمون رو راحت کرده بود.